امشب هم با اخلاص ارادت برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت نورانی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. شب آفتابی بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به روی ماه تک تک شما شنونده های ارجمند، همراهان صمیمی، گرامی و بزرگوار رادیو اقتصاد و شب آفتابی. امشب هم با تمام وجود در خدمت شما عزیزان و سروران هستیم، ضمن اینکه تسلیت عرض میکنیم فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو به حضور همه شما شنوندگان ارجمند، شما عاشقان و دلدادگان و محبین اهل بیت علیهم السلام دعوت میکنم تا ساعت 1 بامداد با شب آفتابی همراه باشید. امشب هم با پیامک های خودتون ما را همراهی بفرمایید و ارسال کنید پیامکاتون رو به 30036-37. شماره تلفن برنامه 22-65-25-25. شما شنونده موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز یعنی رادیو اقتصاد هستید. برم سراغ پیامک های قشنگ شما عزیزان و همراهی همیشگیتون با برنامه خودتون یعنی شب آفتابی. جناب آقای حسین ورزردی از خرم‌آباد مثل همیشه همراه هستند و حاضرشون رو برامون فرستادند. خانم مهدیه جعفری از مشهد مقدس تسلیت شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو در پیامک خودشون ذکر کردند، خیلی خیلی سپاسگزارم. و آقای ابوالفضل سفری دین کبودی از عراق هم با ما همراه هستند و انشاءالله که همیشه روز و روزگار بر وفق مرادت باشه آقا ابوالفضل عزیز و شما شنونده محترم. قناعتپور راننده سنگین از محمود آباد کبار شیراز با ما حاضر هستند و همراه. و خانم فرشته دلدار هم از رشت برامون پیامک فرستادند، ضمن اینکه شهادت امام باقر علیه السلام رو هم تسلیت گفتند. آقای عزیز جعفری و پسرشون امیرعلی از جویبار هم مثل همیشه برامون پیامک فرستادن، ازشون خیلی متشکرم. بهبود از مشهد هم همراه و همقدم ماست. خانم محبوبه جعفری هم از مشهد مقدس همراه با ذکر شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام و تسلیت پیامک خودشون رو به 30036-37 ارسال کردند. مهنگار از چرمهین هم با ما همراه هستند. خیلی سپاسگزارم از لطف بیکران شما عزیزان و محبتی که دارید و به 30036-37 پیامک های خودتون رو ارسال میکنید و حاضری هاتون رو برامون میفرستید و توجه دارید به برنامه خودتون یعنی شب آفتابی، مثل بهنام کریمیان از شیراز محله سهل‌آباد که حاضریشون رو برای برنامه خودشون شب آفتابی ارسال کردن. آقای قربان زغانپور و خانم مرضیه سرابانی هم از گنبد کابوس شنونده برنامه خودشون هستند، عرض ادب میکنم خدمتشون. و خانم ویدا بحری از گرگان هم هستند با ما و شهادت امام باقر علیه السلام رو هم تسلیت گفتند. خانم ساناز صالحی هم از کرج مثل همیشه حاضرشون رو فرستادند و جا داره یک بار دیگه تسلیت عرض بکنم فرارسیدن شب شهادت جانسوز حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو به حضور همه شما عزیزان، شما گرامیان، شما که دلتون به عشق اهل بیت علیهم السلام میتپه و همراه هستید با برنامه خودتون شب آفتابی. مهران آزاده از تهران هم پیامک خودتون رو فرستادید، ممنونم، دریافتش کردیم. خانم رجبی از تهران هم هستند با ما. هادی آقایان از نیشابور پیامکشون رو فرستادن برامون. آقای رضا کیوان راننده نیسان از اردبیل در مسیر تبریز ارومیه هستن. انشالله که سفرت به سلامت و به خوشی باشه و همه شما عزیزان که لطفتون شام به نهال شب آفتابیه. آقای جمالی کیا برامون پیامک فرستاده، خیلی ممنونم از لطفت، خیلی محبت داری شما. من انجام وظیفه میکنم محضر همین شما عزیزانو، افتخار میکنم که در خدمتون هستم. الهی شکر که این افتخار به بنده داده شده. سلام و تسلیت به مناسبت شهادت حضرت باقرالعلوم شکافنده علمها داوود هستم به همراه خانواده و دور از دختر گلشون نیگان خانم دارن برنامه ما رو میشنون. انشاءالله که سلامت باشید. بعد مسعود از خرمشهرم که همیشه همراه ماست، ممنونت هستم، سلامت باشید. انشاءالله آقای شریف زاده تهران پارس برامون پیامک فرستادن، سپاس از شما. بعد رامین روحانی هم از کرمانشاه به 30,036,37 پیامک خودش رو ارسال کرده. همچنان منتظر دریافت پیامکاتون هستیم. اگر سوالی هم از کارشناس عزیزمون دارید، جناب آقای دکتر انصاری فرد هستن امشب، کارشناس محترم برنامه در زمینه کشاورزی و دامداری، که میتونید سوالات خودتون رو ارسال بفرمایید به 30,036,37 یا به صورت شفاهی بیان بکنید 2265-25-25. افشین موهبتی عزیز از شهر راز شیراز دوست داشتنی برامون پیامک فرستاده، گفته همراه و همگفتار و همقدم و همقلم و همکار با شما یاران عزیز شب آفتابی هستند. البته شما عزیز ما هستید همتون. سید ابراهیم از نیشابور پیامک فرستادن، فرجام از داریون شیراز باید باشه دیگه، انشاءالله درست خونده باشم. مرتضی خیبری از کبار فارس، زنده باد برنامه سازان شب آفتابی و تقدیر از زحمات شما عزیزان، ممنونیم، خیلی متشکرم. الهی همیشه تنت سلامت باشه، وجودت از همه سختی ها و مرارت های روزگار دور باشه. به تک تک شما عزیزان همراهان خوب شب آفتابی عرض کردم، انشاءالله همیشه خوش باشید، همیشه در پناه توجهات حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سلامت و پیروز و موفق باشید. سعید عیازی از شهر زیبای آبادان برامون پیامک فرستادن، صادق لایقی هم شهادت رو تسلیت گفتند. حسین مصائبی از زنجان راننده سنگین هستند، عرض تسلیت دارند و سپاس بی نهایت و بی کران از همه شما عزیزان شنونده شب آفتابی. خب دوستان عزیزم، تشکر میکنم از همراهی همتون، اینکه با 30,36,37 همراه هستید و پیامک ارسال میکنید به برنامه خودتون و حاضریاتون رو برامون فرستادید. امشب هم که حال و هوای برنامه حال و هوای خاصی است و بیکران تشکر میکنم از همتون، بی نهایت ممنونم به جهت عنایات و توجهاتی که دارید. و همونطور که عرض کردم، امشب ما در خدمت آقای دکتر انصاری فرد هستیم، کارشناس خوب و عزیز و با صفا و مهربان برنامه، که در زمینه کشاورزی و دامداری نکات ارزشمند خودشون رو ارائه خواهند داد همراه با سوالات شما عزیزان. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشی، خدمت شما مای جباری عزیز،
زنده باشین
و مجری توانمند. سلام دارم و خدمت شنوندگان عزیز و تسلیت دارم به همه عزیزان. شهادت باقر العلوم که بخش بزرگی از اون چه که ما از مذهب شیعه داریم از موشکافه علمی که ایشون آغازگرش بودن.
صد البت
سلام، ایشالله که این برای ما الگوی باشه که دنبال دانش باشیم و علم و شکافنده علم، باقر العلوم یعنی شکافنده دقیقا. علم و ایشالله این الگو قرار بدیم و همیشه دنبال علم باشیم.
به 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 به، چه نکته ظریف و دلنشینی گفتید. واقعا انشالله همینطور باشیم، هممون بتونیم دنبال روی ذوات مقدس معصومین علیهم السلام باشیم. و چقدر خوب میشه که این اتفاقات برامون بیفته، به دنبال کسب علم و موشکافی در جایگاه های مختلف علمی بریم و به حقیقت میخواییم برسیم به اون جایگاه حق و حقیقتی که ائمه معصومین علیهم السلام برامون فراهم کردند. و انشاءالله که این افتخار رو داشته باشیم همون.
و در همین راستاز کلم ما میتونیم بگیم که بسیاری از گشایش های متبخش کشاورزی داره با شرکت های و توسعه شرکت های دانش بنیان انجام میشه و انشاءالله که این توسعه بیشتری پیدا کنه و همه کارهای ما دانش بنیان باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون. پس دوستان عزیزم، سوالاتتون رو مطرح بفرمایید به 30,36,37 و یا اینکه تماس بگیرید با 2265-2525. دیشب ما دوتا مهمان عزیز داشتیم آقای دکتر، دوتا کارآفرین بودن، دوتا عزیزی که در زمینه فروش میوه به صورت آنلاین فعال بودن و خیلی از دوستان سوالات مربوط به کشاورزی رو مطرح کرده بودن از عزیزان، که من توصیه کردم عزیزان لطف کنن امشب برامون پیامک بفرستن و سوالات خودشون مطرح بکنن تا انشاءالله بتونیم که پاسخهای قشنگ شما رو داشته باشیم و عزیزان هم دریافتش بکنن. بریم سراغ سوالات آقای دکتر.
بله، بسیار مهمه ما بتونیم هر چی بیشتر سوال جواب بدیم.
حتما. خب خدمتون عرض بکنم که صادق لایقی از روستای امامزاده حسن، احتمالاً ملارد باید باشه دیگه، درسته؟
بله.
گفتن سلام، من وام برای استبل گرفتم ولی پرداخت نکردم، میتوانم از وام برای خرید گوسفند استفاده کنم؟ چون دامداری 150 رأسی مثل این که دارنشون.
این دیگه مقرراتی که خود بانک میدونه و معرفی کننده که جهاد استانه و جهاد شهرستان، معمولا اون یک سری مقررات دارن که بر اساس مقررات میتونن تغییر تبدیلات رو انجام بدن و بعضی تغییر تبدیلات رو هم شرایطی داره که با اون شرایط رو باید طی بکنن و انجام بدن. این دیگه با بانک و جهاد منطقی باید حل
بکنن. 0933-48-68 گفتن خواستم بپرسید از آقای دکتر، واسه اینکه بوته گوجه فرنگی هام گلدهی بیشتری بده چه محصولی باید بزنیم الان تو مرحله گلدهیه؟
بله، معمولا اینو
ببخشید چه محلولی؟
محلوله. بله،
اینو ساعت خوندم محلول. چرا
کود محلول استفاده میکنن که معمولا کودهای محلول، اگه مراجعه کنن به شرکت های خدماتی که اینها رو تولید میکنن و به اصطلاح توزیع میکنن.
درسته.
بستگی داره که تو اون لحظه آیا کود محلول آهن داشته باشن، تقف آهن منیزی و منگنز با هم دیگه داشته باشن. اینا بستگی داره که تو اون منطقه خاکشون اگر آزمایش شده باشه ببینن چه فقری اون خاکشون داره، آیا هیدروپونیک دارن تولید میکنن یا نشاهای آزاد دارن. این همه اینا بستگی داره. سلام به شرکت های خدمات کشاورزی، مراجعه کنم بهشون راهنمایی
میکنم. از آشخانه روستای زمان صوفی بله. سهراب افتخاری برامون پیامک فرستادن، گفتن که زعفران دیم میشود، اطرافش جنگل انبوهه.
ببینید زعفران چیزیست که آبیاری مشخص میخواد، یعنی میگن فلان روزها فلان هفته ها در فلان درجه، معمولا زعفران در جاهایی که اطرافش جنگله خیلی جواب نمیده. معمولا زعفران مال مناطق خشک و با بارندگی مشخصه که دوره خاصی دارن، سرمای خاصی دارن، گرمای خاصی دارن. تو شمال و هم منطقه آشخانه که نزدیک جنگل گلستان ما هست توصیه زعفران ما نمی کنیم.
توصیه نمی کنیم. بسیار خوب. دوستان همچنان میتونید سوالات خودتون رو برامون بفرستید، ما تا ساعت یک در خدمت آقای دکتر انصاری‌فر هستیم. 30,000-36,37 در اختیارتونه. اونطور که یادم موند فکر میکنم هفته گذشته یه چیزی حدود 200-300 تا سوال موند آقای دکتر انصاری‌فر.
همینطوره، هر هفته همین مشکل هست.
آره خیلی شرمنده شدیم از دوستان. همون سوالات رو میتونید بفرستید. آقای دکتر گلافرا تشریف داشتن هفته گذشته با اون بیان قشنگشون و این هفته هم میتونیم از راهنمایی‌های آقای دکتر انصاری‌فر استفاده بکنیم که قطعاً نکاتشون نکات خاص و ویژه‌ای هست و ما میتونیم استفاده بکنیم از مطالب ارزشمند ایشون و سوالات قشنگتون، سوالات کاربردی که برامون ارسال میکنید تا ما بتونیم راهنمایی های خاص و ویژه و بهتر بکنیم دوستان عزیزمون رو. آی دکتر، به نظر میرسه که خیلی از عزیزان پاسخ خیلی از سوالاتشون رو از ناحیه همین برنامه دریافت میکنن و به کار میبندن، چون هفته گذشته یه سری از رفقا برامون پیامک زده بودن که آقا دستتون درد نکنه، ما اونها رو مثلا رفتیم دنبالش و به نتیجه هم رسیدیم.
خدا رو شکر.
آره خدا رو شکر، واقعا خدا رو شاکریم.
ما همین دنبال همین که مشکلی حل بشه، وگرنه که فقط با صحبت کردن چیزی از باری از کسی برداشته نمیشه و ما هم واقعا با این نیت که حتما مشکل کسی حل بشه.
دقیقا. جمال از تهران گفته که برای تولید انبوه یک نوع بذر سبزی یا سیفی چقدر سرمایه و چه نوع تجهیزاتی نیاز هست؟ گفتن مترجم هستم و یک مهندس کشاورزی کمک دارم. بله
متاسفانه از جمله چیزایی که این مملکت ما کمتر روش کار شده تولید بذر سیفی است و ما تقریبا 100% بذر سیفیمون وارداتیه و طوریه که انقدرم گرونه که بعضی از بذرها دونه‌ای فروخته میشه، یعنی یه بذرش یک دونه فروخته میشه، میگن دونه انقدر، 10 تا دونهش مثلا انقدر. این جزء چیزهای پیچیده است که مرتبط با علوم ژنتیک هست، ژنتیک گیاهی هست و تا الان روش کار نشده و چون کار نشده کسی دیگه هم وارد بشن خیلی نتیجه فعلا نمیگیرن، کار آسونی نیست. توصیه ما اینه که وارد این حوزه نشن فعلا نشن.
بسیار خوب. یه دوستی برام پیامک زدن، یه ایده ای دارن آقای دکتر انصاری‌فر.
بله
922-95-62 گفتن که یه فکری به ذهنشون رسیده که کابینت شیشه ای درست بکنن و تو اون گلدان‌های و در اون گلدان‌ها بذر سبزیجات بکارن. آیا در حیات منزل این نتیجه میده یا خیر؟ توی یه فضا محفظه شیشه‌ای مثلا چه
میشه؟ بله مثل گلخانه میشه دیگه. اینجوری میشه عملا یه گلخانه، ولی گلخانه گران قیمت. چون کابینت شیشه‌ای شما بسازی هزینه‌های زیادی میبره.
درسته.
درسته گلخانه معمولی هزینه زیادی نمیبره. بعد شما چقدر میخواید تولید بکنه و چی میخواید تولید کنه مهمه. ممکنه اگر بخوان گلدون‌های مثلا کاکتوس‌های زینتی ظریف بسازن و بفروشن ممکنه براشون مغرمه، ولی اگه بخوان گلدون‌های بسازن که هر گلدون مثلا نهایتش 20 تا 30 تا بخوام بفروشن خیلی مغرم به صرفه نیستش. سر همینم بذرها رو باز من راجع سال قبلی راجع بذر بگم.
بله.
ما نمیگیم کسی وارد حوزه بذر نشه، ولی سرمایه‌شو به هدر نده، چون وقتی که بذرهای خارجی بسیار به اصطلاح با کیفیت وجود داره، بذر داخلی ممکنه فروش نداشته باشه، اگه فروش داشته باشه به اصطلاح پشتوانه نداشته باشه، حتی اعتراض که آقا ما بذر که از شما گرفتم اینجا سرمایه‌شو میسه. باید حتما یه ریشه کار بشه، تحقیقاتی فعلا کار بشه تا به مرحله تولید برسه.
بسیار خوب. فرزاد شکری گفته که برای گرفتن وام پرواربندی دو کار باید انجام بدم، دام اصلاح نژاد و توجیه اقتصادی عملی و توجیهی. درسته؟
بله
بله.
طرح توجیهی
گفتن که بله دیگه راهنماییشون بکنید استاد.
خب طرح توجیهی رو که الان تو اینترنت هم میتونن پیدا بکنن و سازمان نظام مهندسی هم کارشناسانی دارن که طرح توجیهی رو براشون میدن و یک سری مقررات وجود داره که مثلا میگن شما میخوای گوسفندداری صنعتی یا نیمه صنعتی پرواری بزنید باید زمین داشته باشید، یه بخشی از سرمایه رو اسلام میگن سرمایه آورده داشته باشید، بعد بقیه‌اش رو به شما وام بدن یا تسهیلات ارزان قیمت بدن و شروع بکنید.
این دام اصلاح نژاد هم اجباریه؟
بانک موقع میگه که شما دامی که گرفتید من باید مطمئن شم دام پاسخگوست و دامیه که سود خوبی خواهد داشت. شما خیلی کسا هستن میرن تحصیلات میگیرن و دامی که استفاده کنم برای پروار بندی دام خوبی نیست، با کیفیتی نیست، اصلاح نژاد شده نیست و اینا سود دتا سود نگاه ورشکست درمه، بعد به بانک میگم ما هم که بونا ورشکست درمه بدیم. اینه که بانک اصرار داره حتما مطمئن بشه که پرواری که دارن میبندن گاو یا گوسفند اصلاح نژاد شده است که بازدهی خوبی داشت،
بازدهی خوب داشته باشه. 917-67-33 در مورد پرورش بوقلمون، حالا چه مولد چه گوشتی راهنمایی بکنیم؟
خب مولد کسی که هنوز گوشتی کار نکرده مولد سختشه. معمولا تو همه عرصه‌ها مولد تکنولوژی بالاتری میخواد، تجربه بالاتری میخواد، توان فنی و علمی بالاتری میخواد. معمولا اون کسانی که پرورشی کار میکنن این نکاتی رو کشف میکنن و کار کشته میشن میرن تو تولید داشتی. و الان ما تو گیلان، اصفهان و زنجان مولدها رو تولید میکنن و توضیح میکنن. تو اینترنت هم اگه سرچ کنید ست استان رو بوقلمون‌هاشون تو ایران فعلا داره خوب فروش میده.
یه بار دیگه استان ها رو میفرمایید؟
گیلان و
اصفهان
و زنجان.
زنجان
اینا سه تا بزرگترین پرورش دهندگان بوقلمون رو یه یکم جدیدن تو یزد هست.
آه.
اون چهار تا استان فعلا قطب تولید بوقلمون ایران هست.
درسته. خب خیلی متشکرم. گفتن با سلام چطور میتونم مشاور شالیزاری و پرورش اردک پیدا بکنم؟ 939 آخر شماره شون 600.
الان شرکت های مشاوره ای، الان شرکت های تحت عنوان شرکت های فنی مهندسی مشاوره ای کشاورزی که اینها شرکت هایی هستن که عده از کارشناسان کشاورزی رو احمد باغاز رو ادام دور هم جمع کردن. اینا تو اینترنت هم فعالیت خودشون رو تبلیغ میکنن. اگه کلیدواژه های برن مثلا هر حوزه‌ای که دوست دارن، مثلا دام میخوان، کشاورزی، زراعت میخوان، باغبانی میخوان، شیلات میخوان، هر چی میخوان کلیک کنن مشاوران یا شرکت های مشاوره به اصطلاح مثلا آبزیان یا هر چیز دیگه براشون میاد. و اگرم پیدا نکردن به جهاد منطقه مراجعه بکنن، بهشون کمک میکنن و راهنمایی میکنن و معرفی میکنن مشاوران خوب بشن.
درسته. آیا این بحث پرورش اردک همزمان با کشت برنج هم امکان پذیر هست؟
بله، الان تو شمال ما فعلا رایجه، چون کشت برنج که ما میکنیم زمین اصطلاحا قوه دار میشه چون کود داده میشه.
درسته.
و حتی کرم های یا جلبک های در اونجا رشد میکنن به خاطر ماندگاری آب. و اردک هم که خب خوراکش همین چیز هست، آلک ها یا جلبک ها رو میخورن و جلبک ها بعضیشون تا 65-74% پروتئین دارن که برای اردک خیلی خوبه. این که میشه همزمان با پرورش اردک میشه کشت شالیزار هم انجام داد، ولی تو بعضی جاها میگن که این مشکلات به وجود لحاظ انتقال بیماری که وقتی بیماری به اردک ها منتقل میشه توی شالیزار ها، از اردک ها به مرغداری ها منتقل میشه. و اینکه بعضی جاها دارن توصیه میکنن که حتما جایی باشه که انتقال بیماری وجود نداشته باشه.
درسته. خیلی متشکرم. جمالی کیای عزیز برامون پیامک فرستادن، من پیامکشون رو به این شکل مطرح بکنم. سوالشون رو این که آقای دکتر میخوان در زمینه کشت به اصطلاح بحث درخت پسته، ایشون سوالشون رو مطرح کردن، گفتن که اولا فواصل باید چقدر باشه، چند متر باشه فواصل درخت، و آیا توی زمین کوچیک توی جای خیلی مختصر هم میشه چنین کاری کرد؟
بله، اصلا هر کشت باغبانی رو با دو تا درخت هم میشه انجام داد. ولی بس که دارید شما هدفتون چی باشه. اگه میخواید دو تا درخت تزیینی داشته باشه یا گاهی هم به شما پسته هم بده اشکال نداره، ولی اگه قرار باشه که شما باغ پسته داشته باشید که بهره برده تجاری بکنه و درآمد داشته باشی، خب این حداقل چند هزار متر باغ پسته باید باشه یا چند هکتار اگه بخواید شما درآمد اقتصادی داشته باشه و بستگی به خاک منطقه، ولی معمولا بیشتر از 2 متر الا 2.5 متر نیست فاصله بین درختان پسته، که بعد اطراف بین فاصله بعد عمودی یا افقی نهرم میکنن که اینا بینشون فاصله میاد تو 2 متر 2 متر.
بعد نوشته بودن چند ساله پیوند بزنیم؟
معمولا وقتی که شما پسته میاد به مرحله میرسه که به نوبرانه که میخواد برسه، نزدیک نوبرانه 5-6 سال که میشه پیوندکش رو میزن.
خیلی خوب. گفتن که ناصر آقچه کهریزی از کمیجان، 100 میلیون نقدینگی دارم و قصد احداث یک واحد بوجاری غلات و حبوبات رو دارم، با توجه به فصلی بودن این کار توجیه اقتصادی داره؟ آقای دکتر
بستگی به من هر شغلی رو آقای جباری بستگی به اینده که شما چجوری انجام بدید. شما الان میرید تو مترو هم میبینید یک کسی که همجور راه میفته تو مترو میگه نمیدونم OX دارم، نمیدونم هندزفری دارم، فلان دارم، بعد باهاش صحبت میگه من مایه 5 میلیون درآمد، یکی دیگه میگه آقا نه من مایه 1 میلیون هم درآمد ندارم. بوجاری کاریه که شما مشتریابیش از همه چی مهمتره. شما بوجاری میکنید، بسته‌بندی هم میکنید، اون بازاریابیش چیز مهمیه که باید ببینید که آیا فرد میتونه این بازاریابی رو انجام بده و تو با محصولش بفروشه یا نه.
نیاز مجوزه خاصی هم داره؟
نه مجوز خاصی نداره. میتونه بازاریابی میکنه به سوپرمارکت ها، به حتی توزیع کنندگان مواد غذایی بزرگ،
درسته،
مثل حتی هایپر ها میتونه بفروشه و درآمد داشته و درآمد خوبی هم داره، ولی اصلش بازاریابیش.
مجوز وزارت بهداشت چی؟
نه اونا یه مجوزهای خاصی به عنوان صنفی دارن. آه. ولی مجوز سختگیرانه ای نیست، مجوز صنفیه که میتونن از انجمن های صنفی و سازمان صنفی به اصطلاح کاری کشاورزی تهیه بکنه، مشکل خاصی نداره.
صحیح. خیلی متشکرم. 27 دقیقه از ساعت 23 گذشته و ما همچنان در خدمتون هستیم با برنامه شب آفتابی 3036-37 زمانی پیامکمون. محمد صالح ایوبی از گرگان گفتن که من میخوام بدونم که سرمایه مورد نیاز برای کشت گندم چقدره، لطف کنید بگید.
اولین مشکل در رابطه با کشت گندم اینه که کشت گندم زیر 2-3 هکتار اصلا مقرون به صرفه نیست. شما منطقه گرگان هم به اصطلاح کشتزارهای معمولی گندم 5-6 تن در هکتار بیشتر برداشت نمی کنن، مگر کشاورزان نمونه که تا 10-9 تن هم برداشت میکنن.
درست.
و شما فکرشو بکنید آقای جباری، مثلا شما 3 هکتار به گندمزار داری، 3-5 تن 15 تن مثلا برداشت میکنی، میخوای کیلو 1200-1300 تن هم بفروشی. بعد این خب بعض هزینه بعض داره، هزینه کوددهی داره، هزینه درو داره، هزینه بسته‌بندی انتقال داره، همه اینا شما فکر کنید که چقدر. بعد منطقه مثل گرگان زمین خب گرونه، اولین چیزی هم که سرمایه این کاره زمینه، اگه بتونه زمینشو تهیه کنه بقیه سرمایه‌اش خیلی سنگین نیست.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. دوستان عزیزم لطف کنید و سوالاتتون رو بفرستید برامون. ممنونم مشتاق زارعی از ارسنجان، از شما خیلی خیلی سپاسگزارم که با برنامه خودتون همراهید. ما هم به وجود شما عزیزان هستش که سعی میکنیم برنامه‌مون رو ارتقا بدیم و توجه ویژه داشته باشیم به حضور شما و محبتی که دارید به برنامه خودتون شب آفتابی. خدمتتون عرض بکنم که بریم یه فرصت کوتاه، آره یه فرصت کوتاه بگیریم دوستان عزیزمون در اتاق فرمان و بعد ان شاءالله هستیم خدمتتون.